بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقان نیست که در کوی تو رسوا نشود، چادر عصمت او وقف زلیخا نشود. دل به دریا زدن و دم نزدن می خواهد، ورنه هر لافزنی مرد خطرها نشود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد همچنان در دیوان وحشی بافقی هستیم. خیلی مورد توجه واقع شد و علاقمندان درخواست داشتن که بازم چند فرازی بخوانیم.
بسیار خوب.
حکایت زلیخا. زلیخا را چو پیری ناتوان کرد، گلش را دست فرسود خزان کرد. ز چشمش روشنایی برد ایام، یعنی نابینا شد. نهادش پلک ها بر هم چو بادام، در آن پیری که صد غم حاصلش بود، ولی اندوه یوسف در دلش بود. دلش با عشق یوسف داشت پیوند، به یوسف بود از هر چیز خرسند. چو عشقی با خرد پیوند دارد، چون این آمیزه ای چون غم دارد. به مزد اون که داد بندگی داد، خرد با عشق او را زندگی داد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، خدا بیامرزه، شاعر خوبی بوده، چیز فهم بوده، شاعر دوران صفوی است دیگه. در هر حال از آثار حکمت صدرایی بیرون نیست. چقدر حکیمانه سروده و زیبا. خب، عشق زلیخا به یوسف چیزیست که بر کسی پوشیده نیست و معروفه، در همه کتب آسمانی اومده داستانش. همه طرفداران ادیان و غیره هم میدانند که زلیخا به یوسف عشق داشت. یوسف هم که زیبا بود الحق، حسن یوسف هم شهره آفاقه. همه می دانند که یوسف خوشگل بوده، زیبا بوده و هنوزم از حسن یوسف سخن گفته میشه. زلیخا هم که خب مقام می داشت و اینها در دربار، یوسف هم موقع اسیر بود، در واقع آمده بود و مقامی نداشت، مقام ظاهری نداشت. خب در باطن مقام داشت، اما در ظاهر نه. زلیخا یک دل نه صد دل عاشق یوسف. و چه سختی ها کشید زلیخا حتی در زمان یوسف. مورد ملامت قرار گرفت که زنی که در دربار است چطور حالا عاشق یک کسی شده که اسیر است. حالا اون داستانش رو نمیخوام نقل کنیم، که خب زلیخا خرد دانا بود، عاقل بود و که زنای مصر رو جمع کرد و عرض کنم که کاردی به دستشون داد و به یک تورنجی.
بله.
و بعد گفت که حالا یوسف وارد میشه، اون تورنج رو ببرید. وقتی وارد شد یوسف، همه این زنای مصر مبهوت زیبایی یوسف شدن و به جای اینکه تورنج رو ببرن دستشون رو بریدن. گرش ببینی و دست از تورنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را.
وقد تعن ایدیهن
و قلن هاش لله
ما هازا بشرا
این
هازا الا
ملکون کریم. خب این داستان اومده در قرآن کریم. در هر حال منظورم این بود از نقل این سخن که یوسف خیلی زیبا بوده و زلیخا هم بانوی خیلی دانایی بوده و به هر صورت هرچه باشد گرفتارش.
ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم، اینجا داره فضا رو عوض میکنه آیه.
حالا بعد عرض میکنم، این در واقع ظاهرش اینه که این حسن از حسن بشری بیشتره.
آه.
اما حالا بعد اینا رو توضیح خواهیم داد. به هر صورت اون که الان میخوایم بگیم و وحشی بافقی در شعرش اینجا اشاره کرده، اینی که زلیخا که یک دل صد دل عاشق یوسف بود. خب این تمام، من چیز دیگه میخوام بگم. گذشت و هرچه بود گذشت، زلیخا پیر شد. خب خانمی بود پیر شد دیگه، عرض کنم قیافه پرچین و چروک و چشماش هم نابینا شد. چقدر زیبا گفته، میگه چشماش که رو هم آمد، یعنی خود علامت نابینا.
نهادش پلک ها بر هم چو بادام.
وقت این چشم مثل بادام تشبیه کرده، این دوتا حسه بادام، دوتا پوسته بادام
چشم بسته میشه، شبیه بادام.
آره شبیه بادام. زیبا، شاعر بازوغی بوده. در هر حال چشماش به هم بسته شد، پیر شد، فرسوده شد، چروکیده شد، همه چی دیگه، پیری عجوز شد به عبارتون، عجوز. خب حالا که عجوزه شد و پیر شد و چشمش از دست داد، آیا از عشق یوسف چیزی کاسته شد؟ آیا عشق یوسف در دل او، حرارت عشق یوسف در دل او و نور عشق یوسف در دل او خاموش شد؟
نه،
همچنان عشق یوسف را در دل داشت. عجب حرفیه. حالا اینجا وحشی میخواد استفاده دیگه بکنه. منظورم این که عرض کردم، حالا میخوام عرض کنم، خیلی شعر معنویه. میخواد بگه این عشق، عشق شهوانی نیست.
آفرین.
این عشق عشق نفسانی نیست.
آفرین.
چون عشق شهوانی
پایدار نیست.
غرایز جنسی، امور نفسانی، خب در جوانی سرکشی داره. ولی وقتی کسی پیر شد، دیگه این آب و هوا تو سرش نیست که.
نه دیگه.
فرو کاسته میشه. یا از بین میره یا حداقل بسیار کم میشه. اما اون چه بود که پیر شده بود زلیخا، ولی هنوز عشق یوسف را در دل احساس میکرد. این معلوم شد این عشق جنبه معنوی داشته، شهوانی نبوده، نفسانی نبوده. و زیبایی یوسف هم نمیخوایم زیبایی ظاهری او را انکار کنیم، هرگز، در ظاهر هم زیبا بوده، اما این زیبایی یک زیبایی دیگر را حکایت میکند، زیبایی باطنی. حالا شما از من بپرس، بلا فاصله میتوانی سوال کنی که دیگه زیبایی باطنی یعنی چه؟ مردم وقتی میگن فلان چیز زیباست، فلان آدم زیباست، به ظاهرش نگاه میکنن، قیافش، لباسش، جستش، هیکلش، خب زیباست، بله. حالا وارد ماهیت زیبایی هم نمیخوام بشم، ولی زیبایی رو همه میفهمن. یه انسان زیبا، همه آدم میفهمن که این زیباست. زیبایی ظاهره. اما زیبایی فقط در زیبایی ظاهری و چشم و ابروی خوشگل و صورت خوشگل خلاصه میشه؟ یا زیبایی معنوی باطنی هم داریم؟
داریم.
داریم. شما خوب فرمودید. داریم. اما ممکن است کسی از ما بپرسه که آقا زیبایی معنوی یعنی چی؟ همین الان ممکنه یکی از این در وارد بشه بگه آقا تعریف کن ببینم زیبایی معنوی یعنی چی؟ ممکنه؟ میپرسم. به شما عرض کنم، اشعار وحشی هم نشون میده، بعد حالا بخونید، حال بعد میخونید، الان عرض کنم بعد بخونید. زیبایی معنوی در عقل است.
آفرین.
توجه فرمودی؟ و اینجا مطلبی که بسیار مهم فرموده این مرد عارف و شاعر و انگوش گذاشته، نکته که مسئله همیشه گیمنه، رابطه وثیق بین عشق و عقل برقرار کرده، که من بارها در اون کتاب خودم تحت عنوان دفتر عقل و آیت عشق سه جلده مطرح کردم که سالیان سال است در طول دهور و عصار و قرون بین عشق و عقل جنگ قائلن. یه ده اهل عشق هم میگن عقل رو ول کن، یه ده اهل عقل هم میگن عشق رو رها کن. این مرد بزرگ خواسته بین اینها جمع کنه، عقل و عشق رو با هم جمع بکنه. و الان بعد شما میخونی شعرشو، میخواد بگه که زیبایی معنوی در عقل است، عقل توأم با عشق. عقل اگر با عشق توأم شد بسیار زیباست و بسیار زیبا عمل میکنه و اون چه زیباست اون را آشکار میسازد. من یک مثال بزنم، این دیگه در شعر وحشی نیست، این مثال از خود منه. این مطلب میخوام عرض کنم، ای کاش وحشی اینو در شعرش گفته بود. آقای لاریانی، نور خورشید رو میبینی یا نه؟ همه جا روشن میکنه. این خورشید اگه نورش نمیرسید که
بله
گیاه نمیروید. نور خورشید همه جا میرسد، همه جا رو آثار نیکوش به همه میرسه، گرما میبخشد، نور نورانی میکنه، درخشانی داره، روشنایی میبخشد. علت اساسی آقای لاری داره، یکی روشنایی، نور روشنه، هم روشنه هم همه جا روشن میکنه، و یکی گرمایی بخشی. نور خورشید گرما میده یا نه؟
بله.
وقتی میره تو گرما، تو آفتاب گرم میشه،
حرارت میده. بله.
پس نور خورشید روشنایی میبخشد
و حرارت،
و حرارت میآورد، و با حرارت خودش که به موجودات میدهد چه آثار نیکوی به بار میآورد.
حیات رو
تنظیم. دو خصلت در نور خورشید و در هر نوری وجود دارد، روشنایی و گرما بخشی. من میخوام چه استفاده کنم از این حرف؟ من نور را، روشنایی را به عقل تشبیه میکنم و گرما بخشی رو به عشق.
که در وجود هر عاشقی باید باشه،
که در وجود هر انسانی که اهلیت، هر انسانی هم اهلیت عشق ورزیدن داره اگر چنانچه آگاه باشه. بنابراین روشنایی عقل است، گرما بخشی عشق است، و نور خورشید هر دو خصلت عشق درش هست، هم روشنایی میبخشد هم گرمایی میدهد، و این خاصیت عشق. عشق هم همینه، عشق آدمی.
مولوی هم همینو میگه، آتش عشق است کاندر
می فتاد،
جوشش عشق است کاندر می فتاد.
آتش و جوشش،
حالا اون نور و حرارت،
اون از آتش و جوشش سخن گفته، بنده از روشنایی و گرمایی سخن میگم، هر دو هم یه معنی داره. پس عشق بدون عقل معنی نداره، محتوا نداره، و تبدیل میشه به امور شهوانی حد اکثرش. و عقلم بدون عشق جنبش نداره، حرکت نداره، تعالی نداره. جمع این هر دو، عقل و عشق، روشنایی و گرمایی، اینه وقتی جمع شد به عالم زیبایی میده، همه چی نیکوست، همه چی به درستی فهمیده میشه. خب حالا ممکنه بگی خب فهمیده شد، فهمیده شد. اینجا باز دوباره من توضیح بدم، ممکنه بگی فهمیدن فهمیدنه. آقای لاریجانی، در فهمیدن حرارت عشق هست. شما هر اندازه که بیشتر بفهمی، برای فهمیدن بیشتر مشتاق‌تر میشی. آدمایی که چیزی نمیدانند برای فهمیدن عشق میورزند، یا آدمایی که میدانند به سوی فهمیدن تلاش میکنند؟
میدانند.
هرچه بیشتر بدانی برای فهمیدن بیشتر،
هرچه را خوب و خوش و زیبا کنند از برای دیده بینا کنند.
تمام شد. هرچه بیشتر بدانی برای فهمیدن بیشتر تلاش میکنی، و هرچه ندانی برای فهم بیشتر تلاش نمیکنی. پس بنابراین در خود دانستن، خود دانستن روشناییه، اون بیشتر تلاش برای بیشتر دانستن عشقه. حالا میتونیم آگاهی رو، خرد رو از عشق جدا کنیم یا نمیتونیم؟ نباید جدا کنیم. و انسان هم واوره از این دو خصلت برخوردار است، هم میداند و هم برای بیشتر دانستن کوشش میکند. کوشش بیشتر برای دانستن بیشتر، همین معنی عشق، محبت. اگه عشق نداشت کوشش نمیکرد. این عجایب انسان آقای لاریجانی، واقعا هر چی آدم مطالعه کنه و بیندیشه، عظمت انسان در این عالم بیشتر آشکار میشه. واقعا انسان موجود عجیبیه. ببینین همه این موجودات که در این جهان زندگی میکنن، تا اونجا که ما میشناسیم، هیچ موجودی برای این جهان خطرناک نیست. شیر در جنگل زندگی میکنه، برای آهو هم خطرناکه، ممکنه آهو رو شکار کنه بخوره، و این کارو میکنه. شیر برای این جهان خطرناکه؟ شیر برای این جهان خطرناکه یا نه؟
نه، چه خطر؟
چه خطری داره؟ ببر، اژدها. خیلی خوب، این مال حیوانات. جمادات، کوه برای این جهان خطرناکه؟ دریا خطرناکه، جمادات که خطرناک نیستن، نباتات، درخت ها، رویدنی ها بر این جهان خطرناک هن؟ نه، بلکه زیباتر میکنن. حیوانات بر این جهان خطرناک هن یا جهان رو زیباتر میکنن؟ زیباتر میکنن. اینا رو گفتیم، نه جماد بر این جهان خطرناکه، نه نبات، نه حیوان. انسان، انسانم به این جهان خیلی خدمت میکنه، خیلی زیبایی در این جهان ایجاد میکنه، ولی در این که خیلی کارهای بزرگ در این جهان انجام میده، برای این جهان خطرناکه. اگر بر این جهان خطری پیش بیاد، شیر و ببر و پلنگ و جماد و نبات خطر پیش میادن یا انسان؟
انسان.
انسان؟ هم اکنون ما در آستانه این عصریم.
بله.
حالا شاید سابق این حرف یه قدری فهمیدن سخت بود که مثلا انسان چگونه میتونه جهان رو نابود کنه. ممکن بود مثلا 500 سال بگیم گفتم نه، انسان هم نمیتونه بر جهان خطرناک باشه. ولی امروز بهترین مطلب مفهوم میشه. امروز بشر بمب اتمی داره، هیدروژنی داره و انواع اسلحه‌های مخرب خطرناک دیگری که چه بسا من اسمش رو ندانم الان. اگر این اسلحه‌های مخرب، بمب‌های هیدروژنی اتمی، به نحو وفور مورد استعمال قرار بگیره و به کار گرفته شود، این برای جهان خطرناک نیست؟
چرا؟
فقط برای انسان‌ها خطرناکه، برای جهان خطرناکه.
خطرناکه.
برای جهان خطرناکه. پس چه موجودی هم در جهان زندگی می کند، هم از منافع جهان برخوردار است و هم کارهای زیبا انجام می دهد و به وجود می آورد و هم برای جهان خطرناک است؟ فقط انسان. از انسان اگه صرف نظر کنی، هیچ موجود دیگری برای این جهان خطرناک نیست.
علتش هم همینه که تعامل بین عقل و عشق به هم می خوره.
تعامل و عقل و عشقش به هم میخوره و عرض کردم انسان یه موجود عجیب و غریبیه. بزرگترین منافع بر وجودش مترتبه و بزرگترین خطرها را نیز میتواند که بیافریند. ببینین انسان یه موجود برزخیست. برزخ، کلمه برزخ که به کار میبرم یعنی بینابینه. هیچ موجودی برزخیت انسان نداره، بینابینه انسان نداره. ولی بگو چرا؟ این انسان هم فاعلیت داره هم قابلیت. انسان فاعلیت نداره؟
بله.
این همه کارهای عظیمی که انجام داده، این تکنولوژی عظیمی که شما امروز امروز که روبرو هستی با تکنولوژی پیشرفته.
بله.
این فعل انسانه. چه فاعلی این فعل تکنولوژی رو به وجود آورده؟
انسان.
و چه فاعلی این فعل رو به کار میبرد؟
بازم انسان.
این آثار علمی، فلسفی، علوم، همه چیز اینا رو کی گسترش داده و به وجود آورده؟ انسان. این جنبه فاعلیته. آیا انسان قابلیت نداره؟
چرا؟
پس هم فاعله و هم قابله. خب یک، هم الویه هم سفلی. یعنی چه الویه سفلی؟ هم آسمانیه هم زمینی،
هم احسن تقویمه هم
اسفل سافلینه. احسن تقویم انسانه، هیچ موجود احسن تقویم نیست و هیچ موجود اسفل سافلین تر از انسان نیست. هم زشته و هم زیبا. انسان اگه زشت شد، حالا منظورم زشت صورتی نیست، اگر در خلق و خوب، در رفتار و کردار، در عمل زشت بود و زشتی آفرید، چه زشتی از کارهای زشت انسان در این عالم بدتره؟ کارهای زشت چه حیوانی از کارهای زشت انسان بدتره؟
هیچ حیوانه.
پس زشترین و کثیفترین اعمال را میتواند که انجام دهد و زیباترین کارها را و ارزشمندترین افعال را هم میتواند که انجام دهد. پس از اسفل سافلین تا اعلی علیین، از زمین و زیر زمین تا آسمان و فوق آسمان. اعلی علیین یعنی آسمان ها و فوق آسمان ها، اسفل سافلین، یعنی زمین و زیر زمین و زیر تا هیولا، تا ماده و زیر ماده. این فاصله اسفل سافلین و اعلی علیین، زمین و زیر زمین تا ما فوق جو و سماوات و مقامات عالی، این چقدر فاصله است؟ میدونید اگه بخوایم از نظر فرسخی اندازه گیریم چند فرسخ میشه و چند کیلومتر، اصلا کیلومتری نی، اینقدر زیاده که با کیلومتر و فرسخ و متر قابل سنجش نی. این فاصله ایست که در وجود انسان هست. انسان میتونه این راه رو پیدا کنه. پس هم الویس، هم سفلی، هم آسمانی، هم زمینی، هم فاعل، هم قابل. حالا ببینید، وجوب و امکان، بین وجوب و امکانه. هم میتونه به واجب الوجود راه پیدا کنه، میتونه به واجب الوجود راه ببره، و هم در امکان میتونه بیا تا پایین ترین مراتب امکانی باشی با اختیار. این صفت اختیار هم داره. اختیار میتواند داشته باشه که تو اعلی علیین به طرف وجوب و واجب الوجوب، واجب الوجود قدم بردارد، و میتوانی به طرف پایین امکان، بین وجوب و امکان، بین ضرورت و اختیار، که این خودش مسئله مهمه.
بحث کردیم، بله
بحث کردیم، ضرورت اختیار دیده واردش نمیشیم. این بینابینی حالت انسانه و خصلت انسان، و هیچ موجود دیگری در عالم این حالت توسط و بینابینی رو که از اسفل سافلین تا اعلی علیین باشه، اعلی علیین باشه، نداره. چه حیوانات، چه جمادات، چه نباتات.
یه میان برنامه ببینیم از دفعه.
بیقرار تو هم در دل تنگ گره هاست، آبی تاک شدن عادت کم حسه هاست، مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله ها. آه من شعر شب جدا، ماه من که می شود در آمی، ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می بذارم. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد، با وقتی قفس پر زدن چلچله ها. سکوت تو جواب همه مسئله هاست. آه من شعر شب جدا، آه من که می شود در آمی، ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی
حضرت استاد یه قاعده خوبی رو مطرح فرمودید که نور و حرارت عقل نوره، اون حرارت عشقه.
آره.
این حرارت موجب میشه که، یعنی عشق عقل رو به فهم بیشتر وادار میکنه.
بله. به طرف فهم بیشتر
و هرچه
حرکتش میده
فهم بیشتر بشه، عشق ناچاره که جلوه های دیگه ای رو برای او ترسیم بکنه.
اصلا نور از حرارت خارج میشه.
چقدر زیباست این.
خیلی زیباست.
این نتیجهش این میشه که عشق روز افسون میشه. من از اون عشق روز افسون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آر. عشق اگه روز افسون نباشه اصلا عشق نیست، میمیره.
میمیره. و اونی که پیر میشه میمیره، یه تنزل میکنه.
عشق رو از پیری و پینگی نجات میده این عقلی که او رو هی نو به نو جلوه تازه. چقدر قشنگه.
دقیقاً داره. من از اون
عشق
حسن روز
حسن روز که یوسف داشت
دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد. اجازه بدین شعر معنی کنیم حالی که خوندیش. اگه نخونده بودی من معنی نمی‌فهمیدم.
خیلی قشنگه.
اجازه بدین همین رو یه قد دقت کنیم رو شعر بیت. ببین ادبیات فارسی چه معارفی درش هست
واقعا.
و این شعرای عارف ما چه کردن؟ ببینیم. میگه من از اون حسن روزافزون، من رو این کلمه درنگ کنم بعد بقیش هم معنی میکنم. حسن یوسف رو روزافزون میدونه. من تنها به حسن یوسف اکتفا نمیکنم. حسن هر کجا باشه روزافزون.
آفرین.
ببین شما یه لیوان آب که دستت بدن بنوشی، یه لیوان آب دیگه بیشتر که نمیشه. یه لیوان آب به شما دادن، این آب لیوان بیشتر میشه یا یه لیوان آب؟
یه لیوان آب.
این صندلی که روش نشستی بیشتر میشه، همون صندلی
همینه.
این اتاق که ما توش حالا نشستیم همین اتاقه، بیشتر میشه همینه. هر چی هست همون. یه درخت یه درخته، این صندلی صندلیه، دریا دریاست، حالا موج میزنه ولی دریاست. اما حسن، حالا هر چی هست رو ماهیت حسن وارد نمیشیم. حسن چیه؟ زیبایی. حسن، اگر شما یک چیز رو زیبا ببینید، یه بار میبینی زیبا بود، مرتبه دوم که میبینی همون زیبایی اوله، یا فکر کنی اینقدر زیباتره.
زیباتره
مخصوصا حسن یوسف اگر باشه. زلیخا وقتی یوسف رو میدید، روز اول دید عاشق شد، دید زیباست. حالا روز دوم که یوسف رو دید، زلیخا روز دوم که دید، به اندازه هم حسن دیروز بود یا فکر که بیشتر
شد؟
روز سوم که میدید به اندازه همون روز دوم بود یا بیشتر بود؟
بیشتر شد.
هر بار که به معشوق خود یعنی یوسف نگاه میکرد، یه جلوه تازه میدید، یه حسن تازه میدید. این حسن یوسفی همینه. و در اینجا دوباره استفاده دیگه بکنم، این خصلت زایش و افزایش که هر لحظه حسن را نگاه کنی افزون میبینی، این در حسن ظاهریه یا در حسن باطنی؟
نکته همینه.
نکته همینه. این
حسن باطنیه.
اگر ظاهر باشه، گفتم ظاهر همینه که این صندلی همینه که هست، توجه، این دیوار همینه که هست، ظاهر همینه که هست، حدود داره، شکل حد داره، هر شکل حد داره، یه مثلث یه مثلثه، یه مربع یه مربع، دیگه بیشتر نمیشه. اما حسن باطنی روزافزون است. حالا میتونی بپرسی چرا حسن ظاهری روزافزون نیست و حسن باطنی روزافزون است؟ بپرس تا بگم. باطن مراتب داره. ظاهر همینی که هست. ظاهر ظاهر. باطن در یه مرتبه است، مراتب داره.
مراتب داره.
چقدر مراتب داره؟ بی‌نهایت. پس اگر کسی به حسن باطنی توجه کرد، به حکم این که باطن مراتب لایتناهی داره، این زیبایی حسن باطن روزافزونه. خب یه مقدمه دیگه مهم. زلیخا به حسن روزافزون یوسف آگاهی پیدا کرد. خب حسن روزافزون بود، زلیخا یه موجود بود، زلیخا زلیخاتر میشد؟ زلیخا میتونه زلیخاتر بشه؟
نه.
آقای لاریجانی لاریجانیه، لاریجان خانم زلیخا زلیخا بود، زلیخاتر که نمیتونست باشه. عشقی که حسنی که در یوسف بود روزافزون بود یا نه؟
بله.
پس زلیخا زلیخاست در یه حد معین اون حسن یوسفی هر روز هر لحظه اضافه میشه. اگر یه چیزی که حد معین داره در مقابل چیزی قرار بده که حد معین نداره و مرتب روز افزونه، این تعادل اینا برقرار مونه یا تعادل به هم میخوره؟
به هم میخوره.
آیا وقت زلیخا در همون حالت اولی باقی میمونه یا باقی نمونه؟
نمیتونه باقی بمونه.
معادله ریاضی دارم میگم، شعر دارم میگم، ولی یه معادله ریاضیه. یکی روز افزونه، یکی معینه. اون روز افزون بی نهایت داره میره، حد معین مونده. این که در یه حد معینه و اون تا بی نهایت داره میره، این معادله چجوری برقرار کنیم؟ شعر داره میگه من از اون حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم. اون روز افزونه که عشق از پرده عصمت. پرده عصمت یه پرده است معین،
یعنی یه تعین،
یه تعینه، یه حد معین داره عصمت، یه حد معین داره. اون روز افزونه، این معادله برقرار میشه یا اون این پرده عصمت رو پاره میکنه؟
میکشه
دیگه، در به داغون میکنه. من از اون حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت
برون آرد.
برون آرد یعنی اختیار رو از کف داد.
حالا شیخ احمد غزالی در سوانح العشاق میگه به این دلیل زیبایی روز افزونه که کرشمه داره، کرشمه حسن،
کرشمه معشوقی اسم گذاشته. دقیقاً کرشمه معشوقی که در سوانح احمد غزالی
خیلی مهمه.
اصلا کرشمه غزالی که به زیبایی در هزار سال پیش، این فارسی قشنگ رو این کتاب هزار سال پیش نوشته شده،
خیلی کتاب
به این زیبایی کلمه کرشمه رو به کار برده. حالا عرض کنم کرشمه یعنی روز افزون بودن، زیبایی کنه. ولی اگه افزون نمیشد کرشمه معنی نداشت.
بنابراین
معنی کرشمه اینجا ظاهر شد.
کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود،
تمام شد
که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد.
عقل
این که میگفتی میچشه،
اینجا دوباره این عقل بی حس شد، یه قدی کم لطفی کرده شاعر. عقل اگر با عشق همراه نباشه بی حس میشه.
اون حس چیزشو گرفت.
آره بی حس شد. تازه بی حس هم یه قد زرنگی کرده شد. بله. میخواد بگه در حد حس باقی
نمون.
بله. بی حس شد یعنی در حد ادراکات حسی باقی نمون.
عقل میره بالا.
آره همراه رفت. عقل اگه در گرفتار حس نشه و در محسوسات فرو نماند میره بالا دیگه.
بی حس شد یعنی از حس اومد بیرون.
میره بالا. حالا ببین چه گفتن اینا.
واقعا.
فرهنگ متعالی. آره. ادبیات فارسی.
حالا اینو علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه معنی همین کلمه میدونه، ما هازا بشرا، یعنی تو صد نمیمونه.
نه این در یه سطح معین،
این هازا الا ملکون کریم، میره تو باطن.
بله. اون وقت تازه ملک هم با کلمه کریم معنی کن. سبحان الله از معجزه قرآن کریم.
آه این قرآن چی میگه؟
ملکون کریم. چرا نگفت ملک کریم؟ رو برای چی گفت؟ گوش بده آقای، ملک هم حد معین داره، ولی این ملک است که کریمه و این کرمش حد نداره.
خود خداست دیگه.
ما کرم هم مال حضرت حق تبارک و تعالی است. ببین چی دارم،
خدا خودشو پنهان کرد.
ملکون کریم یعنی تا
عاشق من شده،
درگاه ربوبیت به پیش میره.
حالا بعدم حافظ قشنگ میگه ز عشق ناتمام ما
جمال یار مستغنی
است، خط و خال و آب و رنگ چه حاجت روی زیبا.
زیبا واقعا
خیلی عجیبه.
ببینم روی زیبا به عاشق محتاجه یا عاشق به روی زیبا محتاجه؟
عاشق به روی محتاج.
همین کشش از طرف معشوقه یا از طرف عاشق؟ کشش
معشوقه.
بله، تا که از جانب معشوق
نباشد
کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد.
اگر اون ترک شیرازی دل ما را به دست آرد،
به خال ابرویش بخشم،
هندویش بخشم
سمرقند و بخارا.
چقدر قشنگ گفت.
حافظم سمرقند و بخارا میخواد ببخ، خواسته ببخ، البته متاسفانه از دست ما رفت. حالی کی بخشید نمیدونم.
میگه عشق اصالتاً ساحتی آسمانی داره.
همینطوره.
اینو میخواد بگه.
همینطوره.
دو، جاودانگی عشق.
همینطوره.
پایداری عشق.
بله.
که ایشون هم به زیبایی متأثر از حافظ به نظر من فرمود که چو عشقی با خرد پیوند دارد، چنین آمیزه چون قند دارد.
همینطوره. بله. عشقی که با خرد پیوند داره، آمیخته به خرده، این چنین کشش داره، این اندازه شیرینه. عشقی که با خرد و عقل پیوند ندارد و خالی از آگاهی است، زیبایی ندارد، شیرینی هم نداره، یه نفسانیته، یه امر نفسانی زود گذره تمام میشه.
بله بله.
حالا ببین چقدر معنی عشق رو زیبا به زیبایی عشق رو معنی کردن اینا.
به مزد اون که داد بندگی داد، خرد با عشق او را زندگی داد، بر او نو گشت ایام جوانی، مصنا کرد دور زندگانی.
مصنا کرد دور زندگانی، یعنی دور آدمی که عاشقه زندگیش تمام نمیشه، عشق آخه تمام نمیشه. عشق مگه تمام میگن
دوباره زلیخا جوان شده؟
بله،
حضرت یوسف
همیشه هست، همیشه در عشق هست.
معنیش اینی که جوان همیشه،
جوانه، عشق همیشه. یعنی اگر یه آدمی که 200-500 سال عمر کنه عاشق باشه، اون دل عاشقش جوانه، حالا بدنش پیره که پیره، دل عاشق جوانه.
اگر می بایدد عمر دوباره، مکن پیوند عقل از عشق پاره.
به به، بزرگترین نصیحت. پیوند عقل را
با عشق پاره نکن،
از عشق نگسل، و بالعکس عشق را نیز از عقل جدا نکن. ببین این توصیه رو کمتر کسی گفته. به کسانی که همواره از جدایی عقل و عشق صحبت میکنن توصیه کن آقای لاریجانی، این شعر رو برشون بخون. این مرد بزرگ چه توصیه کرده؟
50 سال هم بیشترش نبود.
50 سال، خب خیلی نبوغی داشته. پیوند عقل و عشق رو نگسل. عقل و عشق همواره با هم باشن، چه چیزهایی، چه فوایدی که براش مترتبه. پرنده با دو تا بال پرواز میکنه، با یه بال نمیشه پرواز کرد. اگر از این تشبیه استفاده کنیم، پرواز انسان به مقامات خیلی بالاها، به ملکوت و مافوق ملکوت و آسمان ها، با دو بال عقل و عشقه. با یه بال عقل، با اینا رو پیوندشون وحشی هم میگه از هم جدا نکن. عقل رو با عشق همراه داشته باش. البته عقل یه مقدار اکتسابیه، میشه اکتساب کرد، عشق خودش میاد. عشق میآید، عقل رو باید اکتساب کرد. عشق وقتی آمد عقلم اکتساب کن، و این پیوند مبارکه میان عقل و عشق رو برقرار بدار، که با این دو بال پرواز کنی تا به کجا؟ تا به جایی که دیگه کمتر کسی میتونه بفهمه اونجا. طیران مرغ دیدی تو پایبند شهوت. اون شهوت عشق نبود، شهوت بود، پایبند شهوت. حالا طیران مرغ تا همین اندازه بدر آی. از کجا بدر آی؟ از قفس شهوت بدر آی، تا ببینی طیران آدمیت. با دو بال عقل و عشق انسان پرواز به کجا میرسه؟ به ملکوت اعلی، به مافوق ملکوت، به اونچه که در وهم بیاد، به اونچه که اندر وهم نمیاد، حتی به اونچه که مافوق وهمه. این پرواز عقل، با عشق باید پرواز کن.
ما در اون آیه شریفه که تلاوت فرمودی، که زنان مصری مشغول پوست کندن پرتقال بودن و حضرت یوسف وارد شد،
دستاشون رو بریدن.
آره، قطعن ایده یهان فلما رأینه اکبر نه
اکبر نه
اکبر تکبیر گفتن. آره. یعنی گفتن فراتر از این عشقایه. آره.
یعنی این عشق
ما تصور.
آره. یعنی اون چی تو مال فکر کردیم نیه، بالتر از این.
اولین کسی که به دفاع از زلیخا برخواست خود قرآنه.
آره.
که میخواد بگه زلیخا،
آره،
عشقاش این عشقای زمینی و مجازی. آره. نبوده.
اتفاقا این مسئله که در قرآن کریم مطرح شده، به زیبایی عشق را توصیف کرده و به زیبایی پاکی عشق را ستوده است. ای کاش اهل عشق بیان قصه رو بخونن، عشاق عالم بیان داستان رو بخونن.
بهترین قصه قرآن هم همین رو معرفی میکنه،
احسن القصص. خود خداوند فرد نحنو نقص و علیک
احسن القصص،
احسن القصص، نه احسن القصص، احسن القصص. قصص جمع قصات، نمیگه بهترین قصه رو گفتیم، بهترین نوع قصه گفتن را برایشون به شما یاد دادیم.
خیلی.
اگر اینجا توجه کنن که عشق، زیبایی عشق در معنویته و چه آثار خوبی برش مترتبه، وقت از این گرفتاری هایی که بعضی وقتا در جامعه پیدا میشه ما خلاص میشیم. اینو باید بخوانند و خوب تأمل کنه. واقعا احسن و قصصه و چقدر زیباست، ما کمتر بهش توجه میکنم.
واقعا توجه من یکی از دفتر عقل آیت عشق آموزی که اسم کتاب حضرت عالی از این بیت حافظه. ترسم این نکته به تحقیق ندانه.
همینه.
دانست. ناراحتی خودش همه.
هم. میخواد بگه اگه عشق خوب نفهمیم یعنی چی؟
نگرانی خودش.
چه بسا خرابکاری بشه. اگر بدانیم که عشق چه نیرویست و همواره با عقل توامه وقت عیبی نداره. اما اگه اینو خوب نفهمیم دوچار اشکالات میشیم.
یه عشق یه آیته. آیت عشق. هم باید در دفتر عقل تفسیر بشه.
تفسیر میشه.
تبیین بشه.
بله.
دفتر آیت.
بله. آیت اون با عشق با عقل تفسیر میشه.
آره.
مرتب عقل همراه عشقه.
بزرگان ما خیلی زحمت کشیدن.
خیلی مطلب مهمه و انصافاً در انسان که این همه خصائل داره و صفات بسیار داره انسان، خیلی خصلت‌های بزرگ در انسان هست، ولی در میان خصلت‌های فراوان انسان این دو خصلت از همه بالاترن، یعنی عشق و عقل. عشق و عقل بزرگترین خصلت‌هایی هستند که در وجود انسان هستند و در موجودات دیگر نیستند. موجودات دیگر این جهان عاقل نیستند، ممکنه ادراکات غریزی که دارن حیوانات، درک نباتی، درک حیوانی رو ما منکر نیستیم، حتی درک جمادی اینا هست، اما درک عقلانی منحصرا فقط انسان داره، فقط انسان اختصاص. عشق هم انسان داره. چه موجودی عاشق میشه؟ حیوانات عاشق میشن؟ غریزه جنسی دارن، بسیار نیرومند،
ولی عاشق نمیشن.
عاشق نمیشن. عشق هم نمیدونن یعنی چی. حالا نه تنها حیوانات عاشق نمیشن، یک کمی دریغم آمد شعر حافظ رو نخوانم. حافظ چه جرأتی کرده؟ عجب مرد شجاعی بوده. اگه حافظ نگفته بود من میترسیدم بگم. من اون گفته شعر، من شعر حافظ رو میخونم. فرشته عشق نداند که چیست. قصه مخون. میگه فرشته
عشق نمیدونه.
نداند که چیست. قصه مخون. حافظ گفته.
بله.
عشق مخصوص انسانه و عقل هم، البته فرشتگان عاقلند، عقلند، اما حالا عشق رو یه قدر نمیدونم. حافظ که میگه نداند که چیست، اما انسان، انسان خوشبختانه هم عاقله، از نعمت عقل برخورداره و هم عاشقه.
اونا چون همیشه درشون فعلیت داره.
اونا فعلیت محضن. این برزخیت رو همطور که
ندارن.
اونا فعلیت محضن، اما انسان همطور آره. قابل و فاعل.
آره.
الوی و سفلی، ضرورت و اختیار، وجوب و امکان، اینا راهی است که انسان باید.
این بیت برای جوانان امروز ما هم خیلی خوبه که دنبال عشق‌های بازاری و کوچه به کوچه و که در واقع هرزه درایی نره.
همین. اگر با عقل توأم میشد وقت میفهمیدن.
سر مویی ز عشق او نمیکاست، به جز یوسف نمی جست و نمی خواست.
نمی خواست.
این که امروز دنبال اینه، فردا دنبال اونه، اینا عشق
اون عشق نیست، اون هرزه دراییه. بله.
خیلی پیام
داره. چقدر زیبا توصیف کرده. عشق اگر عشق است، عشق یک کشناسه.
یک کشناسه.
تمام. یعنی اهل توحیده.
توحیده.
توحید یعنی یکی گفتن، یکی خواستن، سراغ یکی رفتن. به قول حاجی سبزواری رحمت الله علیه میگه که ز وحدت دلا تا به کی در شکی. ز وحدت دلا
تا
به کی در شکی. یکی دان، یکی بین، یکی گو، یکی خواه. وحدت یعنی همینه.
بله. حافظ هم، مولوی هم زیبا میگه هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش.
همین.
ما همه لاشیم با چندین تراش.
لاشیم، این لاشیم مخفف لاشه ای.
آره.
یعنی لاشیم، ما هیچی نیستیم یعنی.
آره. و عاقبت هم به مقصود میرسونه. کمال عشق در وی کارگر شد، نهال آرزویش بارور شد.
تمام شد.
بله.
با عشق میشه رسید.
عشق صادق اینه.
و عشق صادق تو هم با عقل اینه.
به سرمنزل مقصود میرسونه.
همینطوره. واقعا همینطوره.
استاد این جمله بیت ایشون که کمال عشق در وی کارگر شد، نهال آرزویش بارور شد، این کمال عشق
یعنی عشقش کامل شد. کمال یعنی عشق یعنی عشق کامل.
میشه برای عشق حدی قائل شد؟
خب در هر حال هر چیزی کمال داره،
یعنی به اقتضاء
بله.
معشوقه،
بله.
عاشقه.
بله بله همین. ولی هیچ چیز نیست که بی کمال باشه، حتی اگه بی نهایت بدونه خودش کماله، خود بی نهایت کماله. میخواد بگه این عشقش ناقص نبود، عشق معیوبی نبود، این کمال عشق داشت و صادق بود در این کار. اینم خانم کمال عشق
یعنی به مقصودش میرسونه،
یعنی نقص نداره.
عاشقی گرزین سر و گرزون سر است،
عاقبت ما را به دون رهبر است. میخواد بگه عشق کار خودشو میکنه اگه درست باشه. آه. اگه در عشق صادق باشه عاقبت
به معشوق میرسه.
نارسیدنی رسیدن هست.
بله. جمله معشوق است و
حافظ به انواع مختلف به این مسائل اشاره کرده. گنجینه معارف کتاب حافظ و گنجینه معارف ببینیم گه گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید. راه سخته. آه. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کن را نیست پایان. غم مخور سخت هست اما ناامید نباش میرسی.
در راه منزل لیلی که خطرهاست در او، شرط اول قدم آن است که
مجنون باشی.
مجنون واقعی باشی،
یعنی اگه واقعی باشی میرسی.
میرسی
تقلب رو بذار کنار، صادقانه با
مجنون باشی رسیدی.
رسیدی.
خیلی عجیب میگه پرالی استاد، خیلی استفاده کردیم. این حسن روز افسون همه رو برمیگردونه به حق تبارک و تعالی.
بسیار کلمه عجیب است این حسن روز افسون، بسیار کلمه عجیب است. و حسن واقعی روز افسونه
واقعا همینطور.
اگر حسن روز افسون نبود حسن واقعی نیست.
بله. عجب روی پریسا داری ای دوست، این پریسا هم قشنگه.
آره.
جمال عالم آرا داری ای دوست، هزاران دیده محو یک فروغت. تماشا را تماشا داری ای
تماشا را تماشا داری
دیده نمیتونی بندازی ای مشو. اللهم مرزقنا،
اللهم مرزقنا
تا دیداری
دیگر. عشق تو همه با عقل.
آره. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد همکاران عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.